خدمت شما بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم در هر جای جهان که هستید در زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی رو داشته باشید. در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه هایی که توجه و دقت خاصی روی صحیح بخاری داره و به بررسی این کتاب میپردازه. برای اینکه بینندگان محترم در سیل گفتگوهای ما قرار بگیرند، خلاصه ای از مطالب گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. مطالبی که ما عرض کردیم، اولین نکته جایگاه و اهمیت صحیح بخاری در نظر اهل سنت بود. با کلمات علمای مختلف اهل سنت و حتی علمایی که در نزد وهابیت جایگاه خاصی دارند ثابت کردیم که تمامی روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم برای اهل سنت حجته. بحث سندی رو مطرح کردیم، کلام علمای اهل سنت که هر کسی در صحیح بخاری روایت کرده باشه جاز القنطره، دیگه نیاز به بررسی رجالی نداره حتی اگر همه از او بدگویی کرده باشن. این جایگاه علمیش. بحث جایگاه معنویش رو مطرح کردیم، توجهات خاصی به این کتاب داشتن، گفتن هر کس این کتاب رو همراه داشته باشه غرق نمیشه، خواندنش رافع مشکلات است و نمونهای متعددی رو برای شما عرض کردیم. این جایگاه علمی و معنوی. بعد وارد بحث نقد خود این کتاب شدیم، عقیده خود آقای بخاری رو مشخص کردیم که چه اعتقادی راجع به اهل بیت علیهم السلام داره، روایات متعددی رو که او در ذم اهل بیت آورده مطرح کردیم، روایاتی که اهانت به اهل بیت علیهم السلام به شما می رفت. همچنین بیان کردیم که آقای بخاری تلاش می کند برای مقابله با نظریه تربیع، یعنی نظریه‌ای که امیر مؤمنان رو چهارمین خلیفه می دانه و تلاش او برای اثبات نظریه ایست که معاویه را خلیفه چهارم می دانه. هم در صحیح بخاری و هم در سایر کتبش تلاش بر این مطلب آقای بخاری به خرج داده. بحثی راجع به راویان صحیح بخاری داشتیم که این راویان کسانی هستند که طیف غالب اونها دشمنی با اهل بیت داشتند. یعنی کمتر سندی در صحیح بخاری پیدا می شود که در آن سند یکی از مخالفین اهل بیت علیهم السلام نباشد. این اجمالی راجع به مطالب گذشته. اما همونطوری که عرض کردیم خدمت شما بینندگان محترم، آقای بخاری درباره صحابه و بزرگانی که خودش به اونها اعتقاد داره وقتی روایتی نقل میکنه که بر ضد اونها باشد، تلاش میکنه که قسمتهایی که مشکل ساز است را حذف بکنه. اما در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام دقیقاً برعکس عمل میکنه، مطالبی رو نقل میکنه که بیشتر مشکل آفرین هستن. نمونه های مختلف رو نقل کردم. امروز میخواییم راجع به روایت خواستگاری حضرت از دختر ابو جهل که آقای بخاری منبع اصلی این روایت از خدمت شما صحبت بکنم. اون که مشهور است نزد اهل سنت به خاطر روایاتی که آقای بخاری نقل کرده این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به خواستگاری دختر ابو جهل رفتند. اما روایاتی است که در خود صحیح بخاری هم نقل شده، این روایت رو برای شما نقل میکنم. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 2004 حدیث 4932 کتاب النکاح باب و ذب الرجل عن ابنته فی الغیرت والانصاف. در اینجا روایت به این صورت است که حضرت بر روی منبر فرمودند ان بنی هشام ابن المغیره استأذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب، خاندان هشام ابن مغیره از من اجازه گرفتند. هشام ابن مغیره همون ابو جهل است. خاندان ابو جهل از من اجازه گرفتند که آیا می توانیم دخترمان را به علی بدهیم؟ خب امیرالمؤمنین در جنگ ها شجاعت بسیاری از خودش نشان داده بود، در بسیاری از جهان نمایندگی پیغمبر بود، پیغمبر او رو به عنوان نماینده، به عنوان قاضی میفرستادن و همونطوری که آقای احمد ابن حنبل گفته در مورد هیچ یک از صحابه فضائل مثل امیرالمؤمنین مطرح نشده بود. لذا گفتن قطعا بعد از اون حضرت، حالا در دل خودشون، کسی که با این همه اوصاف کمالات هست او شایستگی خلافت داره، ما دختر خودمون رو به او بدیم. باطن معنا این رو نشون میده، اونها از پیغمبر اجازه خواستن، پیغمبر علی دختر شما رو داره، آیا اجازه میدید ما دختری از خاندان خودمون رو به او بدهیم؟ پس بحث خواستگاری حضرت علی از او نیست، اونها تمایل داشتن دخترشون رو به حضرت علی بدن. جالب اینجاست، اینقدر اونها متوجه میشن که بیان از پیغمبر برای این کار اجازه بگیرن. حضرت فرمودن فلا آذنو ثم لا آذنو ثم لا آذنو، من به هیچ وجه اجازه این کار رو نمیدم مگر اینکه علی ابن ابی طالب بخواهد دختر من رو طلاق بدهد، بعد برید با دختر اون ازدواج بکنه. اما اینکه شما بیاین همینطوری دخترتون رو به علی بدین در حالی که در قباله نکاح دختر من هم در قباله نکاح اوست، نه، این ممکن نیست. فَإِنَّمَا هِيَ بَضَعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، فاطمه پاره تن من است، هر آنچه که او را اذیت کند مرا اذیت میکنه، هر آنچه او را ناراحت بکنه من را ناراحت میکنه. خب این متن هیچ مشکلی نداره، هم احترام صحابه را به پیغمبر میرسونه، هم اصل قضیه که اهل سنت بهش اعتقاد دارن که یک اجمالی برای احتمال ازدواج حضرت علی با دختر ابوجهل درش مطرح شده، یعنی اصل رو هم منکر نمیشه این روایت. اما علاوه بر این روایت آقای بخاری دو متن دیگر رو هم نقل کرده که این دو متن میشه گفت با اون متن قبلی در تعارضه. روایت رو دقت بفرمایید، در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1132 حدیث 2443 از آقای مسور ابن مخرمه، این آقا میگوید، از روایت عجیبه، از امام سجاد علیه السلام روایت نقل شده که مسور چنین به حضرت گفتن، از زهری، از امام سجاد، از مسور ابن مخرمه، که بعد از شهادت امام حسین مسور حضرت رو دید، گفت آیا، فقال له هل لك الی من حاجت امرنی بها، آیا حاجتی داری که من رو به اون دستور بدی؟ فقلت له لا، امام سجاد میگن من به ایشون گفتم نه حاجتی ندارم. فقال له فهل انت ماتی یا سیف رسول الله فانی اخاف ان یغلبک القوم علی، آیا شمشیر پیامبر رو به من میدهید که دست شماست؟ من میترسم که این قوم بریزن شمشیر رو از شما بگیرن. عجیبه، کربلا انجام شده، تمام شده، پیش یزید هم رفتن، هر آنچه از اموال در دستشون بوده یه غارت شده و تمام شده، ولی این شمشیر در دست امام سجاد باقی مونده. این آقا حالا که ماجرا تمام شده و شمشیر در دست حضرت باقی است، میگه این شمشیر رو بدین به من میترسم از شما بگیرنشون. فقلت له لا، گفتم نه. و ایم الله، اون آقا گفت لئن اعطیتنی لا یخلص الیهم ابدا، قسم به خدا اگر این شمشیر رو به من بدی به هیچ وجه دست اونها نمیرسه، حتی تبلغ نفسی، تا اینکه جانم به گلوگاه برسه و از بدن خارج بشه. بعد خود مسور گفت علی ابن ابی طالب از دختر ابوجهل خواستگاری کرد علی فاطمه، در حالی که فاطمه هم همسر او بود، از پیغمبر شنیدم که روی منبر داره سخنرانی میکنه، و انا یومئذن محتلم، من در اون روز محتلم بودم. فقال ان فاطمه منی، من فاطمه از من است، و انا اتخوف ان تفتن فی دینها، من نگران هستم که این کار موجب شود او دینش رو از دست بده. ثم ذکر سحرا له من بنی عبد شمس، بعد یکی از دامادهاشو که از بنی عبد شمس بود یادآوری کرد که از کفار هم بود. فأثنى علیه فی مصاحرته، گفت چه داماد خوبی بود، حدثنی، با من صحبت کرد، فصدقنی و وعدنی، اونی که گفته بود راست گفت، گفت من غیر از دختر شما کسی دیگه ای نمیگیرم. و اینی لست و حرم و حلالن ولا احل و حرامن. من نمیخوام حلال رو حرام بکنم، بگم آقا کسی نمیتواند چند تا زن بگیره، ولکن والله لا تشتم و بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا. اما دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا با هم نمیتونن جمع بشن. خب این رو آقای بخاری نقل کرده از مسفر. نکات در این روایت هست که بعدا اشاره بهش خواهیم کرد. باز متن دوم، خلاصه متن اول است. از مسفر روایت شده ان علی خطب بنت ابی جهل، علی از دختر ابو جهل خواستگاری کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب رو شنید، پیش پیامبر رفت. فقالت یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک، قوم تو گمان کردن که تو نسبت به دخترات غیرت نشون نمیدی. و هذا علی ناکحون بنت ابی جهل، علی رفته از دختر ابو جهل خواستگاری کرده. فقام رسول الله، پیغمبر ایستادند، بعد فرمودند اما بعد انکحت ابا العاص بن ربیع فحدثنی و صدقنی، من دختر به ابا العاص بن ربیع دادم، او به من راست گفت و بعدشم وفا کرد. فاطمه پاره تن من است، من ناراحت می شوم که او از چیزی بدش بیاد و قسم به خداوند جمع نمی شود دختر پیامبر با دختر عدو خدا در نزد یک شخص. به همین دلیل علی از این خواستگاری دست برداشت. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1364 حدیث 3523 کتاب و فضائل صحابه، باب و ذکر و اصحار نبی صلی الله علیه وسلم منهم ابو العاص بن ربیع. خب ما سوال میکنیم، این دو متن رو دقت بکنید. در متن اول میگه قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته، خاندان ابو جهل خودشون اومدن پیش پیامبر، آیا ممکن هست ما همچین کاری بکنیم؟ از پیامبر اجازه گرفتن. پیغمبر گفتن نه نمیشه، هیچ بحثی هم از حضرت علی نیست. در روایت دوم این چنین مطرح می کند از خود آقای مسفر دوباره، که آقای مسفر چه زمانی؟ زمانی که امام سجاد بعد از اون همه مصیبت از کربلا و از شام برگشتن، بعد میاد همون جا شمشیر رو طلب میکنه، بعدم این جمله رو میگه. آخه معقوله کسی که داغ دست بیا شما این مطالب رو بهش بگی؟ این چه ربطی به اون شمشیر داره که تو میخواستی؟ سر و ته ماجرا که به هم نمیخوره، با هم مناسبتی نداره. بعد مطالبی که نقل کرده، نمیگه خاندان ابو جهل اومدن از پیغمبر، میگه علی رفت خواستگاری کردیش، خبری هم به پیامبر نداد. یعنی خاندان ابو جهل از علی بیشتر متوجه میشدن. بعد خبر به پیامبر رسید، پیغمبر اومدن سخنرانی کردن، نمیگه چه کسی خبر داد. تو روایت اول داره خود خاندان ابو جهل گفتن، تو این روایت نمیگه چه کسی. در روایت سوم فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشون میان به پدر خبر میدن. پس یک تعارض با روایت اول داره. شاید بگن هر دو خبر دادن، بگن تعارض در کار نیست. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها عبارتی میگه هادا علی و ناکحون بنت ابی جهل، ناکح اینکه ازدواج کرده تمام شده، نخواستگاری. بعد در ادامه از خود روایت میان که فتر که علی الخطبه، علی خواستگاری رو رها کرد. خب اینا رو ما چطور با هم جمع بکنیم؟ جدای از اینکه آقای بخاری که تلاش داره برای حفظ احترام صحابه، حالا انشاءالله ادامه بحث همه اینها رو مطرح خواهیم کرد، اومده این متن رو نقل کرده، متن اول رو هم نقل کرده، ولی تأکیدش رو متن اول نیست، تأکیدش روی این متن، دو جا این متن رو آورده. همونطور که قبلا گفتیم آقای بخاری در انتخاب و گزینش متنها سخت‌ترین متن رو که برز اهل بیت انتخاب میکنه. اهل بیت که این ماجرا رو قبول ندارن، اصلا میگن این ماجرا نسبت دروغی بود که به حضرت علی دادن، حضرت اصلا فکر به این مطلب رو هم نکردن. چندین روایت هم در این زمینه داریم. از آن اگر میخوان مراجعه بکنن به کتاب اعمالی شیخ صدوق صفحه 165 با سند معتبر مراجعه بکنن. همچنین از خود امیرالمؤمنین روایت شده، ایشون فرمودن والله ما اغضبتها، قسم به خدا لحظه ای فاطمه را خشمگین نکردم، لحظه ای او را اندوهگین نساختم تا زمانی که از دنیا رفت. او هم لحظه‌ای مرا به خشم نیاورد، لحظه‌ای با من مخالفت نکرد. کشف الغمه جلد 1 صفحه 373. خب این نظر اهل بیت و خود امیرالمومنین راجع به این روایت مشخصه چی؟ آقای مصور هم که این روایت رو نقل کرده، اولا از طرفداران سرسخت عبدالله ابن زبیر است. زبیری بوده این آقا و عقیده عبدالله ابن زبیر مشخصه. خوارج هم که با او ارتباط داشتن، آقای ذهبی نقل میکنه از زبیر ابن بکار که کانت الخوارج و تغشاه و ینتحلونه، خوارج میرفتن پیش او و او رو از خودشون میدونستن. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 391. باز در جای دیگه نقل میکنه او هر زمان نام معاویه رو میبرد درود بر معاویه میفرستاد. عروه گفته از نشنیدم که مصور معاویه را یاد کند الا صلی الله علیه، مگر اینکه بر او درود میفرستاد. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 392. خب آیا روایت چنین شخصی در حق اهل بیت با دو متن متعارض قابل قبول به این صورت؟ اون هم عرض کردیم روایت در زمانیش که بار سنگین مصیبت روی دوش امام سجاد بوده. نکته جالبتر، آقای مصور چه زمانی به دنیا آمده؟ قال یحیی بن بکیر و کان مولده بعد الهجره به سنتین و قدم النبی قدم المدینه فی ذی الحجه بعد الفتح سنت ثمان. این آقا سال دوم بعد از هجرت به دنیا آمده. چه زمانی مدینه آمد؟ بعد از فتح، وقتی که 6 ساله شده بود، غلامون ایفه ابن 6 سنین. بعد خودش میاد در این روایت مشکل داره، میگه من در اون زمان پیغمبر سخنرانی میکرد من محتلم بودم. محتلم اون کسی که بالغ شده باشه. چطور بچه 6 ساله دیگه پیغمبر که از دنیا رفتن اون حداکثر 7 سال خورده ای داشته و این ماجرام طبق نظر خودشون چند سال 1 سال خورده ای قبل از رحلت پیغمبر بوده. لذا خود آقای ابن حجر میگه و هو مشکل المأخذ. این روایت خیلی مشکله، چون مورخین اختلاف ندارن او بعد از هجرت به دنیا اومده. و قصت و خطبت علی کانت بعد مولد المصور به نحو من 6 سنین او 7 سنین. ماجرای حضرت علی وقتی انجام داده، وقتی اتفاق افتاده که این مصور 6 ساله یا 7 ساله بوده. چطور بگه من محتلم بودم؟ احتمال داره مقصودش احتلام لغوی است که اون عقل است. البته حالا این احتلام لغوی در عقل به معنی عقل هم تو لغت ما پیدا نکردیم. لغت معنای رایج احتلام رو همون معنای بالغ شدن جسمی می دانند، نه بلوغ عقلی. برفرض هم باشه همین آقا، شما بگید معنی عقل می ده دیگه، این آقا خودش در صحیح مسلم داره من کارهایی می کردم خلاف حتی کارهایی که بچه 4-5 ساله آموزش میبینه و یاد میگیره. میگه من در اون زمان عورت خودم رو نمیپوشاندم. روایتیست در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 268. میگه اقبلت و به حجر احملو ثقیلون و علیه ازارون خفیف. یه سنگی بود، سنگین بود. منم یک لباس سبکی داشتم. لباسم باز شد و معیل حجر لم استطع ان اضعه حتی بلغت به الی مغضه. من نخواستم بذارمش زمین، رفتم سنگ و رسوندم اون جایی که بود. بعد پیغمبر فرمودن که ارجع الی ثوبک فخذه ولا تمشی مراتا، برو لباس تو وردار بدون لباس راه نرو. خب کسی که نمیفهمه بدون لباس راه رفتن زشته است در زمان پیامبر، آیا این آدم محتلم و با عقل به حساب میاد طبق ترجمه شما؟ این چه معنایی است که شما مطرح میکنید؟ صحیح مسلم عرض کردیم جلد 1 صفحه 268. جدا از این که اصلا این ماجرا با اصل قواعد تاریخی هم قابل تناسب نداره، دختر ابو جهل تا زمان فتح مکه اسلام نیاورده. این رو طبقات الکبرا جلد 8 صفحه 262 نقل کرده. بعد از اسلام آوردن هم به جای حضرت علی با شخص دیگری ازدواج کرده، همون از طبقات الکبرا این رو مطرح کرده، با عتاب ابن اسید. و تا زمانی هم که پیامبر در حیات بودن این خانم به مدینه نیامده. این هم الاستیاب نقل کرده، جلد 3 صفحه 1024. این خانم جویریه از کسانی بود که دشمنی با پیغمبر و خاندانش داشته. خب ابو جهل به دستش کسی کشته شد؟ امیرالمومنین در جنگ بدر. این جویریه در روایتی آقای برازری نقل کرده در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 157 میگه وقتی ظهر شد پیغمبر در فتح مکه گفتن بلال برو اذان بگو، رفت بالای مکه اذان گفت. جویریه گفت لقد اکرم الله ابی حين لم يشهد نهیق بلال فوق الكعبه، خدا به پدرم کرامت کرد که مرد ولی صدای فریاد این غلام رو روی کعبه نشنید. این زنی که چنین اعتقادی دارد حاضر بیاد با قاتل پدرش از ذریع ازدواج بکنه؟ این خیلی عجیب. این زن اعتقاد داشته پدرش پیامبر بوده. ولقد جاء الى ابي الذي كان جاء الى محمد بن النبوه، همون چیزی که پیامبر من پیش پدر منم اومد فرد دا، پدرم به خاطر اینکه میخواست با قومش مخالفت نکنه اینو قبول نکرد، گفت برو آقا من با قومم مخالفت نمیکنم. اخبار مکه جلد 1 صفحه 275. آیا معقول حضرت علی بره به همچین کسی طلب ازدواج بکنه، بخواد با همچین کسی خواستگاری بکنه؟ این مطلب واقعا مشکله. باز تصریح کرده ما قاتلین بستگانمون رو دوست نداریم. قالت لقد رفع الله ذکر محمد، درسته خدا یاد او رو بالا برده، و اما نحن فنصلی، ما به زور نماز میخونیم، ولیکن لا نحب من قتل الاحبه، اما کسی که بستگان ما رو کشته دوستش نداریم. همون اخبار مکه جلد 1 صفحه 275 و سیره حلبیه جلد 3 صفحه 55. آیا معقول این شخص بخواد بیاد دختره همسر امیرالمؤمنین که سرسخت ترین جنگاور جنگ های پیغمبر با کفار بوده بیاد از این شخص بخواد با این شخص ازدواج بکنه؟ اینها مشخصه که یک حیله و نیرنگی در این وسط به کار رفته و آقای بخاری هم دچار همین نیرنگ شده، فریب این حیله رو خورده و روایاتی که بر ضد امیر مؤمنان بوده نقل کرده با عقیده هم که خود او داشته در گزینش روایات روایتی انتخاب کرده که بیشترین ضرر رو بر امیر المؤمنین علی علیه السلام میزنه. خب اگر اتاق فرمان آماده باشن یک میان برنامه ببینیم تا خدمت شما باشیم انشاءالله.
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق کامل است. این ندا از وادی خم آید، نغمه اکمل تو لکم آید، یا علی مولا یا علی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاد علی عبادت است.
یا علی مهرتا به روی زشت من است، مهرتا به روی زشت من است. یا علی نجف تو بهشت من است، کمترم من از خار صحرایت، یک نگاهم کن جان زهرایت. یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا. بر لبم این نوا یا علی مرتضا، بر لبم این نوا یا علی مرتضا، در تاب و در دبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم، علی مولا یا علی.
خب برگشتیم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم و عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. عرض کردیم که آقای بخاری در گزینش روایاتی که راجع به اهل بیت علیهم السلام سعی میکنه اون متنی رو که بیشترین اشکال رو بر اهل بیت وارد میکنه مطرح بکنه، اما در مقابل اگر کسی از حزب مقابل اهل بیت علیهم السلام باشه، آقای بخاری تلاش فراوانی میکنه تا اشکال او رو بپوشونه. من چند نمونه رو برای اثبات این مطلب از صحیح بخاری خدمت شما بینندگان محترم عرض خواهم کرد. به این شواهد دقت بکنید، نکات بسیار مهمی است. مورد اول، در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2003 روایت شماره 4927 نقل میکنه، کان النبی صلی الله علیه و سلم عند بعض نسائه، پیغمبر نزد بعضی از همسرانشون بودن، نمیگه چه کسی، بعض نسائه، فارسلت احدى امهات المؤمنین بصحفه فيها طعام، یکی از همسران حضرت یک سینی که درش غذا بود فرستاد، فضربت التي النبی صلی الله علیه و سلم في بيتها يد الخادم، اون زنی که پیغمبر در خونش بودن زد زیر سینی، زد زیر دست اون خادمی که غذا رو آورده بود، فسقطت صحفه، اون صحفه افتاد، فانفلقت، همش ریخت، فجمع النبی فلق الصحفه، پیغمبر تیکه های اون رو جمع کردن، ثم جعل یجمع فیها الطعام الذی کان فی الصحفه، اون غذایی که در اون ظرفم بود جمع کردن، و یقول غارت امکم، و پیغمبر می فهمود مادر شما حسودیش گرفته، غیرتش به جوش اومده، ثم حبس الخادمه حتی اتیا به صحفت من عند التي هو فی بیتها، بعد گفتن خادم وایسه اینجا، رفتن یک سینی از اون زنی که در خونش بودن آوردن، فدفع الصحفه الصحیحه الی التي کسرت صحفتها و امسک المکسوره فی بیت التي کسرت، اون سینی سالم رو دادن دست غلام، ببر بده به اون همسر دیگر من که غذا رو فرستاده، این زنی هم که سینی رو شکست، سینی شکسته دست خود او بماند. این رو آقای بخاری به این صورت نقل کرده. خب مشخصه یکی از زنان پیامبر حسادت به خرج داده است نسبت به همسری دیگر، و همونطوری که علمای اهل سنت گفتن حسادت زنانه تا زمانی که زن کاری انجام ندهد اشکال نداره، اما اگر این زن مرتکب خلاف شرع بشود به خاطر حسادت زنانه، این گناه داره، اصل حسادتش هم مشکل سازه و مذمومه. در اینجا نام اون همسر حذف شده و مشخص نشده، ببینیم آیا نام این همسر در کتاب‌های دیگه اومده یا آقای بخاری خودش این نام رو حذف کرده، صلاح ندیده مطرح بکنه. آقای احمد ابن حنبل خب همعصر آقای بخاری است. در مسند احمد جلد 3 صفحه 105 حدیث 12046 همین روایت رو نقل میکنه، از انس، کان ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کان عند بعض نسائه، نزد یکی از همسران خودشون بودن، قال اظنها عائشه، انس گفته از گمان میکنم که این زن عائشه بود. سند رو هم برای شما میخونم، عن حمید عن انس، اینجام همینطور، عن حمید عن انس، روایت از حمید نقل شده از انس، یا در اون دو نفری که بین حمید و بین آقای بخاری بوده اند به آقای بخاری متن رو اشتباه گفتن، یا اینکه خود آقای بخاری متن رو تغییر داده. در هر صورت اینجا اشکالی پیش میاد که آقای بخاری چرا متن اصلی رو، ایشون که تلاش داره علم رو منتقل بکنه، چرا سعی نکرده همونطوری که احمد ابن حنبل همین روایت رو نقل کرده، متن رو کامل آورده، اون همسر رو مشخص کرده، چرا شما این کار رو نکردی؟ صریحا آقای احمد ابن حنبل میگه چی؟ انس ابن مالک گفته است اون زن گمان میکنم عایشه بوده است. از اونها عایشه از زن در اینجور موارد غالبا به معنای علم میاد، یعنی میدانم که او عایشه بوده است. حالا همین روایت رو نقل کردیم. این اولین شاهده برای اینکه آقای بخاری قسمت‌های حساس رو حذف میکنه. شاهد دوم، سمرت ابن جندب از دار و دسته معاویه به شمار میرفت. از طرف معاویه حاکم بصره و کوفه بود. پیغمبر رو گردن به یک عده از اصحابش فرمودن آخرین کسی که از شما از دنیا برود از اهل آتش خواهد شد. و سمر آخرین شخصی بود که از این عده از دنیا رفت. اما چون آقای بخاری تمایل نداره مذمتی راجع به این افراد نقل بشه، روایتی رو که صریحا در مذمت این شخص است تحریف میکنه و به جای نام اون کلمه فلانن رو استفاده میکنه. اول من روایت صحیح رو برای شما از صحیح مسلم که شاگرد آقای بخاری بوده بعد از آقای بخاری است برای شما نقل کنم و بعد به بررسی اصل بپردازیم. روایت در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1207 آمده است. از ابن عباس قال بلغ عمر، به عمر خبر رسید ان سمرت باع خمر، که آقای سمرت ابن جندب خمر فروخته است، شراب فروخته است. فقال قاتل الله سمره، خدا سمره را بکشد. پس اولا ثابت می کند که یکی از صحابه شراب فروشی کرده، دوم آقای خلیفه دوم او را نفرین کرده است. علم یعلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. آیا خبر ندارد که پیغمبر یهودی ها رو لعنت کرد به خاطر اینکه دنبه بر اونها حرام بود، خودشون نخوردن فروختن پولشو خوردن. آقای سمرم شراب بر خودش حرامه، فروخته پولشو خورده. پس در واقع نکته سوم روایت میخواد بگه همین شبیه همین لعنت پیغمبر شامل او هم میشه، وگرنه مناسبت نداشت که آیه خلیفه دومی روایت اینجا نقل بکنه. سه اشکال بر سمره این روایت وارد کرده. چه کار بکنیم؟ آقای بخاری روایت رو نقل کرده در صحیح جلد 2 صفحه 774 حدیث 2110 از حمیدی. شیخ بخاری در این روایت آقای حمیدی است. بلغ عمر، به عمر خبر رسید ان فلانن با خمرا، که فلانی شراب فروخته. روایت بالا که در صحیح مسلم بود اعتقاد به عدالت کل صحابه را هم خراب میکنه. چه عدالتی است که با شراب فروشی جمع میشه؟ چه عدالتی است که با نفرین صحابی و لعنت صحابی جمع میشه؟ لذا آقای بخاری اومده به جای نام سمره کلمه فلانن رو گذاشته، خودش رو ناراحت کرده. شاید بگن نه این کار آقای بخاری نیست، مشایخ بخاری شاید این نام رو عوض کردند و ذکر نکردند. روایت رو آقای بخاری به صورت مستقیم از حمیدی نقل کرده. خود آقای حمیدی مسند داره، کتاب روایت داره. در مسند خود آقای حمیدی همین روایت دقیقا با همین سند، حمیدی از سفیان، از عمرو بن دینار، از طاووس، از ابن عباس. در مسند حمیدی هم میگه سفیان، عمرو بن دینار، طاووس، ابن عباس، سند همونه دقیقا. خود آقای حمیدی که استاد بخاری روایت رو چطور نقل کرده؟ بلغ عمر بن الخطاب ان سمرت با خمرا، به آقای عمر خبر رسید که سمره شراب فروخته است. مسند حمیدی جلد 1 صفحه 9 حدیث شماره 13 احادیث عمر ابن الخطاب. پس شیخ بخاری روایت رو درست نقل کرده. شاید بگن آقای بخاری این روایت رو درست نشنیده. آقای بخاری هم خودش این روایت رو یک بار با نام سمره نقل کرده، اما به صورت شفاهی. در ابن عبدالبر در کتاب التمهیدش جلد 17 صفحه 401 همین روایت رو نقل میکنه. دقت بفرمایید، سعید ابن نصر و عبدالوارث ابن سفیان که هر دو ثقه هستن، از قاسم ابن اسبغ که او هم ثقه است. حدثنا محمد ابن اسماعیل، حدثنا الحمیدی، حدثنا سفیان، حدثنا عمرو ابن دینار، اخبرنی طاووس. روایت رو میرسونه به چه کسی؟ به خود آقای بخاری. بخاری از حمیدی نقل کرده به صورت شفاهی. بلغ عمر ابن الخطاب ان سمرته باع خمرا، به آقای بخاری خبر رسید که سمره شراب فروخته است. پس آقای بخاری شیخش روایت رو درست نقل کرده، مثل روایت قبلی نیست که بگیم شاید شیخ آقای بخاری در روایت تحریف کرده یا دست برده نام عایشه رو حذف کرده. آقای بخاری خودش درست شنیده، وقتی گاهی میخواسته شفاهی نقل کنه درست نقل کرده، اما در کتاب خودش روایت رو به جای اینکه نام سماره را ببرد خودش تغییر داده، یا کسانی که بعد از او. اگر بگن کتاب آقای بخاری تحریف شده است، که دیگه واویلا بر کسی که اعتقاد به صحت تمامی روایات این کتاب و حجت بودن او رو داره. اگر بگن کتاب ما تحریف شده است، میگیم خب دیگه ما با شما بحثی نداریم. اگر بگن نه کتاب تحریف شده نیست، آقای بخاری روایت رو تحریف کرده، به جای اینکه نام خود اون شخص رو نقل بکند چیکار کرده؟ کلمه فلانن رو گذاشته، که ابن حجر تصریح میکنه میگه خود آقای بخاری این کارو کرده. از حجیت ساقط میشه این شخص. سوال بعدی، اگر این شخص میخواست احترام صحابه رو نگه داره، چرا در جاهای دیگه که بر ضد برخی از صحابه بود که جانب امیرالمومنین دارن یا بر ضد خود امیرالمومنین این کارو نکرده، روایات رو نقل کرده با این که متنی بهتر از اون هست و تحریف هم به حساب نمیاد، امانت داری علمی است، اما متن سخت‌تر رو انتخاب کرده؟ این یک سوالی است که ما داریم. پس چرا آقای بخاری این کار؟ هم خودش روایت رو درست شنیده و هم درست نقل کرده، مشکل از جهت شنیدن و نقل نبوده، اما در صحیح که رسیده این قسمت رو تغییر داده. این یک ماجرا. سومین ماجرایی که من از بخاری برای شما نقل کنم، ماجرای جناب عثمان خلیفه سوم و آقای اسامه ابن زید است. مسلم نیشابوری در صحیح خودش روایتی میاره که نشون میده آقای اسامه ابن زید انتقاداتی تند بر ضد خلیفه داشته، اما آقای بخاری وقتی روایت رو نقل میکنه برای اینکه حفظ آبروی خلیفه سوم بشود کلمه فلان رو میگذاره. من متن روایت صحیح مسلم رو برای شما بخونم. حدثنا الاعمش عن شقیق عن اسامه ابن زید قال قیل له، به اسامه ابن زید گفته شد الا تدخل على عثمان فتكلمه، نمیری پیش عثمان با او صحبت بکنی؟ فقال اترون انی لا اکلمه الا اسمعكم، فکر کنید من هر وقت برم پیش عثمان با صحبت کنم بعد بیام به شما خبر بدم؟ والله لقد کلمته فی ما بینی و بینه، یه جایی که کسی نبود من و خودم با او بودیم، تنها بودیم کسی نبود، بهش گفتم ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اکون اول من فتح، اما من دوست ندارم بیام بابی رو باز بکنم که اولین شخصش باشم، یعنی باب اهانت به خلیفه رو من باز بکنم. ولا اقول لأحد يكون علي امیرا انه خير الناس بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، اما اگر کسی امیرم باشه من نمیگم او بهترین شخص چون امیر من شد، از پیامبر شنیدم که روز قیامت مردی رو میارن فيلقى في النار، میندازنش توی آتش. فتندلق و اقتاب و بطنه، روده های او بیرون میریزه. فیدور و بها کما یدور الحمار و بررحا، با اون روده ها مثل اولاغی که او رو دور سنگ آسیا میچرخونن او رو میگردنن. و یجتمع و الیه اهل النار، اهل نار درو جمع میشن. فیقولون یا فلان مالکه، تو دیگه چرا؟ علم تکن تأمر بالمعروف و تنها عن المنکر، آیا امر معروف و نهی از منکر نمی کنی؟ فیقول و بلا، میگه چرا میکردم؟ قد کنت آمر بالمعروف ولاتی، دستور به کار خیر میدادم اما خودم انجام نمیدادم، از منکر نهی میکردم ولی خودم سراغش میرفتم و آتی. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2290. خب این روایت نشون میده آقای اسامت ابن زید در جلسات خصوصی انتقاداتی به عثمان داشته، انتقاداتی که موجب نارضایتی سایر مردم شده بوده. خب اگر انتقاد آرام و بدون مشکلی باشه که سبب پایین آوردن مقام خود عثمان نشه، چه اشکالی داره در مقابل بقیه مردم مطرح بشه؟ مشخص است که این مطالبی است که مقام و جایگاه عثمان رو تهدید می‌کرده و منزلت او رو پایین می‌آورده. لذا میگه من دوست ندارم اولین شخصی باشم که این کار رو انجام میده. اما عثمان رو هم خیر الناس نمی‌دونم. البته این روایت در صحیح مسلم یک نکته‌ای هم داره. اهل سنت اعتقاد دارند در زمان عثمان او برترین مردم بوده، اما آقای اسامه بن زید میگه نه خیر، من خلیفه رو برترین مردم نمیدونم. این آقا میاد صحبتهای خوب میکنه اما خودش انجام نمیده. تطبیق کرده است وضعیت عثمان رو با این روایتی که از پیامبر شنیده، میگه او خیر الناس نیست، ممکنه بره جهنم به خاطر این کاراش. کسی که امر به معروف بکند، حرفهای خوب بزند اما خودش انجام ندهد، نهی از منکر بکند اما خودش مرتکب بشود. این روایت در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2290 شماره 2989 نقل شده. همین روایت رو هم جناب آقای بخاری در صحیح خودش جلد 3 صفحه 1191 نقل کرده، شماره 3094، کتاب و بدء الخلق باب و صفت نار. روایت رو در صحیح مسلم نقل کرده بود با ذکر کلمه الا تدخل على عثمان فتکلمه، اما آقای بخاری به این صورت نقل میکنه قیل لأسامه لو اتیت فلانن فکلمته، اگر بتونی بری پیش فلانی با او صحبت بکنی. بعد گفت انکم نترون انی لا اکلمه الا اسمعکم، فکر کردین من هر وقت برم با او صحبت کنم میام به شما خبر بدم؟ ولا اقول لرجل ان کان علی امیرا انه خیر الناس بعد شیء سبتم من رسول الله، همون مطلب رو میاد نقل میکنه، اگر کسی بر من امیر باشه من دلیل نمیشه که بیام بگم آقای فلانی چون امیر بودید یه خیر الناس شدی. و سایر بخش قسمت آخر روایت که میگه در جهنم شخصی رو میارن روده‌اش میده بیرون و همون روایت. خب سوال میکنیم مگر آقای بخاری که میگه من تمامی روایات رو خوندم، 300,000 روایت حفظ هستم، 100,000 سند حدیث، سند صحیح 200,000 غیر صحیح، شنیده بود اون روایتی رو که شاگردش مسلم به صورت کامل با نام عثمان نقل میکنه یا نشنیده بود؟ اگر نشنیده بود پس این ادعاها در مورد آقای بخاری چرا میکنید؟ اگر شنیده بود چرا کامل نقل نکرده، به جای کلمه عثمان کلمه فلانن رو گذاشته؟ مگر در همین روایت نیومده که این آقا امیر بر من بود؟ اسامه ابن زید چه کسی برش امیر شده بود؟ اگر به جنگ میرفت که خودش فرمانده بود، غیر از خلفا کسی بر او امیر شده؟ یا ابوبکر است یا عمر یا عثمان. چرا نام این شخص رو شما حذف کردی از این روایت؟ برای چی مطرح نمی کنی؟ خب این رو بذارید در کنار وضعیتی که آقای بخاری نسبت به اهل بیت علیهم السلام و امیر المؤمنان انجام داده بود. اومده جایی که نام امیر المؤمنان علی علیه السلام در بین متنها سخت‌ترین متن رو انتخاب کرد. یکی این متنی بود که امروز خوندیم، بحث خواستگاری از دختر ابوجهل، این یک مورد بود. باز در جلسات قبلی نقل کردیم روایت ابو تراب رو، با اینکه متن‌های مختلفی اومده، بعضی از این متن‌هایش اهانتی به امیرالمؤمنین نداره، اما آقای بخاری متنی رو انتخاب کرده که اهانت به امیرالمؤمنین، دعوای بین اون حضرت و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نشون میده. بحث ملذی جرع صاحبک علی الدماء، چه کسی چه چیزی موجب شده است که علی اینقدر خونجیز بشود؟ آقای بخاری همچین مطلبی را که با امیرالمؤمنین میاره. باز روایت دیگری که امیرالمؤمنین با پیغمبر در مورد دین دعوا میکرده، حرفای دینی پیامبر قبول نمیکرده. روایتی که میگه امیرالمؤمنین چهارمین خلیفه نیست، امیرالمؤمنین طمع به خلافت داشته، این مطالب رو آقای بخاری میاد به راحتی در مورد امیرالمؤمنین نقل میکنه، با این که متنی داریم که اون متن هیچ مشکلی هم نداره، میشه به صورت صحیح و بدون اهانت به امیرالمؤمنین اون رو مطرح کرد. اما متاسفانه آقای بخاری در گزینش روایاتش طوری انتخاب کرده که تا میتواند به اهل بیت علیهم السلام ضرر بزنه، و به گفتی برخی از بزرگان هر روایتی که یک بخشی شما ببینید مد یا فضیلتی از اهل بیت در اون روایت اومده، آقای بخاری طوری روایت رو نقل کرده که ضرری هم به اهل بیت برسانه، یا منقصتی رو از صحابه که در اون روایت اومده حذف میکنه. این نکاتی است که ما در خواندن صحیح بخاری باید مورد دقت قرار بدیم. اما بحث بعد که راجع به صحیح بخاری بعد خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم، بحث صحت این کتاب است که آیا کتابی که الان به دست ما رسیده واقعا همون کتاب صحیح بخاری است که خود آقای بخاری نوشته یا نه، افراد دیگری هم در این کتاب دست بردن. ما اینکه خود آقای بخاری روایات رو دستکاری میکرده برای شما ثابت کردیم، روایتی که آقای حمیدی هم در مسندش راجع به اسامه راجع به سمره آورده بود مشخص شد که خود آقای بخاری دستکاری کرده. اما یک سری روایات در صحیح بخاری آمده است که این روایات در سندش نام افرادی است که بعد از آقای بخاری بودن، بعضی شاگرد آقای بخاری بودن، بعضی چند قرن بعد از آقای بخاری بودن. نکته یکم که من باید اشاره بکنم به صورت مقدمه در این جلسه تا اشکال به ما وارد نشه، اینه که خب برخی اوقات یک شخصی میمد کتابی رو نقل میکرد، شاگردها دور او جمع میشدن، مثلا آقای فرض بگیریم بخاری کتاب بخاری رو نوشته، شاگردش فرابی هم کتاب رو گرفته داره برای تلامیزش برای شاگردانش میخونه، شاگردها مینویسن چی؟ حدثنا آقای فرابی که در صحیح بخاری چنین آمده است، آقای فرابی چنین گفت که در صحیح بخاری چنین آمده است. یعنی این آقا میشه راوی کتاب یا راوی از شیخش که فرض بگیریم آقای بخاری باشه، اما در صحیح بخاری طور دیگر این متن آمده، شاگردان بخاری در کنار خود بخاری قرار داده شدن. اگر مراجعه بکنین، البته خب کسانی که متوجه این اشکال بودن تحریف کردن چاپ‌های مختلف رو، سندها رو تغییر دادن، چاپی که من عرض میکنم اگر مراجعه بکنید میبینید صحیح بخاری چاپ دارالفکر سال 1401 جلد 1 صفحه 21، کتاب العلم باب القراءه والعرض على المحدث. در سند روایت به این صورت میگه اخبرنا محمد ابن یوسف الفرابری، محمد ابن یوسف فرابری که شاگرد آقای بخاری بوده و آخرین کسی است که صحیح بخاری رو کامل از بخاری شنیده. البته وقتی ما مراجعه کردیم بررسی کردیم یک نفر هم نبوده غیر از او ادعا کنه من صحیح بخاری رو کامل از بخاری شنیدم. هر سندی هم هست ناقصه، یعنی اگر به فرض ادعایی بوده که آقای فلانی هم صحیح بخاری رو کامل شنیده تمام سندها ضعیفه، غیر از سند آقای فرابری که میگن اجماع بر این سند است. خب آقای فرابری در سند آمده اخبرنا محمد ابن یوسف و حدثنا محمد ابن اسماعیل البخاری. آقای محمد ابن یوسف شاگرد بخاری نمیگوید استاد ما بخاری گفت تا بگن آقا این همون به اصطلاح نسخه برداری است. به چه صورته؟ میگه محمد ابن یوسف به ما گفت، خود بخاری هم گفت که قال حدثنا عبیدالله عبیدالله ابن موسی عن سفیان قال اذا عرض علی المحدث. خب این روایتی که در صحیح بخاری آمده در نسخه المکتبة الاسلامية الکبرام نیست، این قسمتش اصلا اصل رو حذف کرده چون این مطلب مشکل سازه وجودش در صحیح بخاری، قابل توجیه نیست. این یک نمونه. نمونه دومی که من برای شما نقل بکنم جلد یک صفحه 50 کتاب العلم باب و کیف یقبض العلم، چطور علم قبض می شود. اگر یک شخصی بخواد بیاد کتابی رو نقل بکنه، خب مشخص اول نقل روایت میاد میگه آقا استاد ما فلانی برای ما از صحیح بخاری خوند، مثلا در اصول کافی اول کتاب میاد میگه سند من آقای فلانی 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 تا میرسد به مرحوم کلینی، مثلا مسند احمد میاد میگه اولش سند من فلانی 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 تا میرسد به عبدالله فرزند احمد، او هم از پدرش کتاب رو برای ما نقل کرده و همینطور سایر کتاب ها. اما در اینجا آدرسی که برای شما عرض کردم حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثنی مالک عن هشام ابن عروه عن ابی، روایت رو کامل نقل میکنه، یقول ان پیغمبر فرمود ان الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما، روایت رو کامل نقل میکنه. بعد میرسه قال الفرابری حدثنا عباس حدثنا قتیبه حدثنا جریر عن هشام نحوه. آقای فرابری شاگرد بخاری میگوید عباس به ما خبر داد. عباس کیه؟ شیخ آقای بخاری. بعد قتیبه، بعد هشام، از جریر، از هشام، شبیه همین رو نقل کردن. یعنی فرابری میگه من از کی شنیدم؟ از جریر. نمیگه از بخاری شنیدم. خب آقای فرابری شما شاگرد بخاری خیلی روایت ها ممکنه شنیده باشی، شخص عالمی هستی، اسم شما و سند شما که آقای بخاری هم درش نیامده تو صحیح بخاری چه کار میکنه؟ چطور نام شما بدون اینکه روایت رو از آقای بخاری نقل کرده باشی در کتاب صحیح بخاری آمده؟ یعنی شما هم در نوشتن این کتاب با آقای بخاری شریک بودی؟ برخی از روایت ها رو شما شنیدی، برخی از روایت ها رو آقای بخاری شنیده؟ در عمدت القاری جلد دو صفحه 132 کتاب العلم باب و کیفه یقبض العلم همین رو نقل میکنه، قال الفرابری حدثنا عباس. بعد جالبه در فتح الباری جلد یک صفحه 195 کتاب العلم باب و کیفه یقبض العلم میگه قوله قال الفرابری هذا من زیادات الراوی عن البخاری، کسی که از بخاری این کتاب رو نقل کرده از خودش اضافه کرده. این از مواردی است که راوی صحیح از آقای بخاری خودش اضافه کرده. فی بعض الاسانی تو بعضی از سندها و هی قلیله، حالا کم اشکالی نداره. از شما سوال میکنیم آقای ابن حجر اگر شخصی یک بار دروغ بگه مشخص میشه او دروغگوست یا نه؟ باید صبر کنی ثابت بشه تمامی حرفاش دروغه، بعد یا این آقا دروغگوه. این آقایی که صحیح بخاری رو داره نقل میکنه برخی از روایت ها رو از خودش میاره، ممکنه در بقیه جهان به عنوان نقل صحیح بخاری دست برده باشه یا نه؟ اگر ممکن است پس دیگه این صحیح بخاری نیست، صحیح بخاری و فربری باید باشه. اگر ممکن نیست بگید چطور ممکن نیست، با چه توجیهی؟ و حالا که اسم خودش رو در سند وارد کرده، روایاتی رو هم از غیر آقای بخاری نقل کرده، همون کاری که عبدالله ابن احمد ابن حنبل راجع به مسند احمد انجام داد و حتی اومدن علمای اهل سنت کتابی به اسم زوائد عبدالله در مسند و فل مسند آوردن، مطالبی که عبدالله خودش در مسند اضافه کرده و گفتن اینها در مسند احمد نبوده. آیا شما جرأت دارین بیاین راجع به صحیح بخاری هم شبیه همین مطلب رو مطرح کنید، بگید زوائد الفربری فی صحیح البخاری، همچیکاری بکنید؟ ولی ازاست که در بعضی از مشایخ آقای بخاری اختلاف شده، میگن خب آقای بخاری از این شخص نشنیده، چطور نامش در صحیح بخاری اومده؟ این برای علمای اهل فن مشکل ایجاد کرده. از جمله ابن حجر بعضی ها اشکالاتی میگیره، میگه بخاری از این شخص نشنیده. خب انشاءالله ادامه بحث رو میگذاریم برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، ای مولای محجبینم، کی روی تو را ببینم، اصل وجود من تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، ای مولای محجبینم، کی روی تو را ببینم، اصل وجود
زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان، فخر زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان، وقت سعادت شد
مولا امیر آمد جشن ولایت شد عید قدیر آمد
استاد اسرافیل همراه جبرائیل بنهاد میکائیل سر را به پای تو عالم ز تو روشن گشت جهان گلشن هر دشت و هر دامن جنت برای تو
بر تارک درگاه حق نام تو را گویم در آسمان جن و ملک قرب تو را جویم
وقت سعادت شد
مولا امیر آمد جشن
ولایت شد
عید قدیر آمد فخر زمان شاه یلان در عالم امکان گشت علی مرتضی امام انسو جان
بر لبم این نوا یا علی مرتضی بر لبم این نوا یا علی مرتضی در تاب و در تبم حیدری مذهبم علی مولا سایه از برترم ای دل و دل برم علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع
للكافرين ليس له دافع
حکم آمده از خالق دادار محمد ابلاغ کن از لعل گوهر بار محمد ای دست خداوند تو را یار محمد فریاد ز اعماق وجودار محمد اعلام کنین حکم خداوند قدیر است بعد از تو علی بر همه خلق امیر است حکم آمده از خالق دادار محمد ابلاغ کن از لعل گوهر بار محمد ای دست خداوند تو را یار محمد فریاد ز اعماق وجودار محمد اعلام کنین حکم خداوند قدیر است بعد از تو علی بر همه خلق امیر است معبود رضایت شده کامل انوار جهانگیر هدایت شده کامل از سوی خدا لطف و عنایت شده کامل با نطق نبی امر وصایت شده کامل آیین پیمبر به نهایت شده کامل ابلاغ رسالت به ولایت شده کامل ابلاغ رسالت به ولایت شده کامل
قدیر
مسیح نبی
علی علی علی
آن که کنار نبی
علی علی علی
نغمه وحیش بگو
علی علی علی
در دل قاره هر او
علی علی علی
کیست مسیح نبی
علی علی علی
آن که کنار نبی
علی علی علی
نغمه وحیش بگو در دل قاره هر کیست مسیح نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر دستش خیبر گشاد کیست مسیح نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر دستش خیبر گشاد کیست مسیح نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در اوهو پیش هجوم بلا کیست مسیح نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در اوهو پیش هجوم بلا حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری کیست مسیح نبی آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیا آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لافتا عشق علی مشتعل در نفس اهل دل ذکر علی متصل بر
لب اهل دعا کیست وصی نبی آن که به خم قدیر به آیه بلغش خدا آمدی حد سرا فدای علی که خاک پای علی به دیده ام توتی آس علی به جانم شکی علی به قلبم حبیب علی به زخمم طبیب علی به دردم دوا جز علی را ندی درود بر آن دلی که جز علی را نخواست سیاه رویم ولی دلم بود منجلی به دوستی علی مثل وجودم طلا
حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری
من بیقرارم علی مولا تو ای نگارم علی مولا تو ای بهارم علی مولا دار و ندارم علی مولا 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 علی دعای مصطفی آمد بر قلب هدف بر فرق مرتضی علی بنشسته تاج شرف فصل فرخنده حالی است عید مولا الموالی است فصل فرخنده حالی است عید مولا الموالی است وجه خدایی علی مولا مشکل گشایی علی مولا تو دل ربایی علی مولا طبیب مایی علی مولا 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 علی مولا 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 علی مولا مولا مولا
میرسد از عرش برین روی قلب روح لمین روی قلب روح لمین بر گل نور آیه دین بر گل نور آیه دین که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی علی ولی خداست مدد علی ولی که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی علی ولی خداست مدد علی ولی به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفته دست خدا به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفته دست خدا
میرسد از عرش بریم روی قلب روح لمین روی قلب روح لمین بر گل نور آیه دین بر گل نور آیه دین که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی علی ولی خداست مدد علی ولی که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی علی ولی خداست مدد علی ولی به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا
من بیقرارم علی مولا تو ای نگارم علی مولا تو ای بهارم علی مولا دار و ندارم علی مولا 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 علی دعای مصطفی آمد بر قلب هدف بر فرد مرتضا علی بنشست تاج شرف فصل فرخنده حالی است عید مولا الموالی است فصل فرخنده حالی است عید مولا الموالی است وجه خدایی علی مولا مشکل گشایی علی مولا تو دل ربایی علی مولا طبیب مایی علی مولا 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 علی مولا 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 علی مولا مولا مولا
علی المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي
يا علي اسمك بالقلب من رسيم
يا علي
سبحان ربي الصاغ لك هالاسم
يا علي
يا منبع الجود وكنوز العليم
يا علي
تغري المودة بمولدك مبتسم
يا علي
اي آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم
يا علي
عن قلب صادق بالعدل نعتصم
يا علي
أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب
علي 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 يا علي
يا علي
علي علي العجائب تجده عونا لك في النوائب
نادي نادي
علي المظهر العجائب
تجده
عونا لك في النوائب
يا علي يا علي
علي علي علي, علي يا علي 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 يا علي
أشرف اسم فوق الضمير انكتب
يا علي
اسمك وفضلك نال أعلى الرتب
يا علي
اي ما يوم نورك يا ابو حسين انحجب
يا علي
هالفضل بارين الوجودك وهب
يا علي
والله كل الوجود تراب وانت الذهب
يا علي
حبك فريضة وبالشرايع وجب
يا علي
شأنك فوق الشأن والمراتب يا بلغة الإحسان والمكاسب شأنك فوق شأن والمراتب يا ابو الغد الاحسان والمكاسب
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب
اجد عونه
لك في النوادي
نادي علي
المظهر العجائب
اجد
عونه لك في النوادي
يا علي للكون انت السور وانت العمد
يا علي
بوجودك الدين الحنيف وجد
يا علي
يا اسد غالب ما شبيهك اسد
يا علي
وبزودك الخالق يا حيدر شهد
يا علي
بالحشر بس حبك يا حيدر سند
يا علي
والله لا مال ينفع لا اهل لا ولد
يا علي
يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الأدنى من الأقارب يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الأدنى من الأقارب
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب
مظهر العجائب
لك في
النوائب
في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 علي
حبك صبح ميزان كل البشر
يا علي
وتمييز ما بين الفحم والدرار
يا علي
رب الجلال بهالموارد أمار
يا علي
والله والعدل لو ما صار مك ما ظهر
يا علي
من الباري هذا الأمر لاح وصدار
يا علي
وبضامرك سر الجلال استقام
يا علي
نورك فوق شعلة الكواكب يلوح في الإشراق والمغارب نورك فوق شعلة الكواكب يلوح في الإشراق والمغارب
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 علي, 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 علي 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 يا علي
محور العزة والفخر يا علي
يا علي
بك الشدايد والمحن تنجلي
يا علي
باسمك يظل صوت الدهر يعتلي
يا علي
فانت امير الكون وانت الولي
يا علي
والله من صارمك قلب الكفر يسطلي
يا علي
ينبوع وجدانك صبح منهلي
يا علي
إن شمسك تمحو ظلمة الغياهب وغاية تسمو على الرغائب شمسك تمحو ظلمة الغياهب وغاية تسمو على الرغائب
علي 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 يا علي
نادي علي
علي المظهر العجائب
تجده عونا
نادي علي المظهر العجائب
تجده
عونا لك في النوائب
علي
علي علي علي علي علي يا علي
يا بلحسن لابد يدور الفلك
يا علي
ونسمع بطاغي العصر قالوا هلك
يا علي
والله وردود يا
الحسن نرجع إليك
يا علي،
إيه من عالبعد بالشوق نتأملك
يا علي،
بكلمة محبة من القلب نسألك
يا علي،
إيه هم تظن قلبي الغير حبك سلك
يا علي،
إيه سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشارب، سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشارب.
علي 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 يا علي، نادي علي المظهر العجائب، تجده عونا لك في النواحي، نادي علي المظهر العجائب،
علي علي
علي علي علي علي يا علي 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 يا علي،
هم نرجع وننشغ عطر حضرتك
يا علي،
ونزورك وننظر قبس
قبتك يا علي،
والله شيعتك احنا وتعلم بشيعتك
يا علي،
عدها أمل معقود بزيارته
يا علي،
أرواح إن تهيم بمحبتك
يا علي،
وللموت ما نترك نهج سيرتك
يا علي،
رغم أولي الأطماع في المناصب أتيك سعيا والهوى ركائب، رغم أولي الأطماع في المناصب أتيك سعيا والهوى ركائب،
به شاد